به شما شب زنده داران در ایران سلام میکنیم و امیدواریم که همچنان با رادیو فردا باشید. هر جایی که هستید خوش باشید و در نخستین ثانیه های شروع 19 دی ماه در ایران بتونید ما رو در رادیو فردا همراهی کنید. آزاده اسدی هستم، این مجله نیمه شب رادیو فرداست و من همراه با بقیه همکارانم با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده که مدت این برنامه هست و در این برنامه خبرها و گزارش‌هایی رو خواهید شنید که همکارانم تهیه کردند. در بامداد پنجشنبه 19 دی ماه خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله نیمه شب با هانا کاویانی.
با سلام. جک استرو وزیر خارجه اسبق بریتانیا روز چهارشنبه خواستار حضور بدون پیش‌شرط ایران در مذاکرات سوریه موسوم به ژنو 2 شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جک استرو که به عنوان رئیس گروه پارلمان انگلیس همراه هیئتی به تهران سفر کرده، افزود تنها راه حل بحران سوریه حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 است. جک استرو در نشست خبری در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره توافقنامه هسته‌ای ژنو گفت آنچه اکنون اهمیت دارد اجرای این توافقنامه است. وی اظهار امیدواری کرد که این توافق اجرایی شود که به گفته او باید با اقدامات اعتمادساز از هر دو طرف توأم باشد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید که جمهوری اسلامی درباره اجرای توافقنامه ژنو بسیار جدی است و مذاکرات اخیر کارشناسان ایران و 5+1 آغازی بر روند اجرای این توافقنامه بود. آخرین نوشته محمد جواد ظریف در شبکه اجتماعی فیسبوک که روز چهارشنبه منتشر شد به مذاکرات هسته‌ای اختصاص دارد که در آن از سفر عباس عراقچی دیپلمات ارشد ایران به اروپا و گفتگو با مقامات اتحادیه اروپا در پایان این هفته خبر می‌دهد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقادات علی مطهری به نحوه برخورد قوه قضاییه با موضوع اعتراضات 88، انتقادهای این نماینده مجلس را قدری تحقیرآمیز نامید اما گفت که اعلام جرم برای این حد اظهار نظر از سوی نمایندگان مجلس موجه نیست. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس در آستانه سالگرد تظاهرات روز 9 دی با انتقاد از احکام سنگین درباره رویدادهای 88 از رئیس قوه قضاییه انتقاد کرد که به جای تلاش در جهت حل مسائل خود یک طرف ماجرا شده و به آن دامن می‌زند. محمد جواد لاریجانی معاون قوه قضاییه ایران در اظهاراتی متناقض با سخنگوی دستگاه قضایی کشور تاکید کرد که پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز در مرحله قضایی قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای لاریجانی میگوید طولانی شدن روند دادرسی پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی به دلیل سوابق به گفته او خوب آنها در جمهوری اسلامی است. این در حالی است که تنها 2 روز پیش از این غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفته بود هنوز پرونده‌ای برای این دو تشکیل نشده و برای برگزاری دادگاهانان نیز برنامه ریزی نشده است. میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی از زمستان سال 89 بدون محاکمه در خانه خود یا خانه های امن وزارت اطلاعات محبوس هستند. سراج‌الدین میردامادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب روز چهارشنبه در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شد. گیتی پورفارزل وکیل میردامادی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اعلام این خبر گفت که قاضی صلواتی پرونده را به دلیل نقص به دادسرای اوین ارجاع داده است. سراج‌الدین میردامادی پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر به ایران بازگشت و در پی توقیف گذرنامه و چند جلسه بازجویی به دادگاه فراخوانده شد. به گزارش خبرگزاری های ایران بامداد چهارشنبه در اثر انفجاری در جریان فیلمبرداری از فیلم معراجی ها به کارگردانی مسعود دهنمکی 5 نفر از جمله مدیرعامل شهرک سینمایی دفاع مقدس کشته شدند. پیشتر ایرنا کشته شدن 6 نفر خبر داده بود. مسعود دهنمکی به خبرگزاری ایرنا گفت انفجار هنگام بیرون آوردن مواد منفجره مورد نیاز از داخل یک خودرو و به دلیل نامناسب بودن وضعیت چاشنی مواد منفجره رخ داد. و اسلامگرایان تندرو عراقی وابسته به القاعده شهرهای رمادی و فلوجه را ترک می‌کنند و به نظر می‌رسد که حمله نیروهای دولت عراق برای باز پس گرفتن این دو شهر لغو شده است. به گزارش خبرنگار بخش عراقی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، افراد گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام در حال ترک شهر فلوجه هستند. بر پایه این گزارش در پی استقرار نیروهای ارتش عراق در اطراف فلوجه، اسلامگرایان سنی خروج از این شهر را آغاز کردند.
ممنونم از تو هانا کاویانی. خبرو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. اگر بیدار هستید همچنان همراه ما بمونید، وارد بخش تحلیلی میشیم در این برنامه. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، سفر یک هیئت پارلمانی انگلیسی به تهران و تلاش برای رفع اختلاف‌ها بین دو کشور.
یکی از مؤثرترین تحریم‌ها رو انگلیس پیشنهاد دادش، مبنی بر تحریم بانک مرکزی ایران، ضربه مهلک به نهایی به انگلیس زده بود.
کشته شدن 5 نفر به خاطر انفجار سر صحنه فیلم برداری فیلم مسعود دهنمکی.
طبیعتاً باید مواد مخصوصی باشه که صرفاً برای سوشال افکت انجام میشه و نه استفاده از مواد جنگی. پروژه هایی که به هر حال عنوان پروژه های جنگی رو یدک میکشن همیشه با این مشکل مواجه هستن.
در بخش بعدی هم نماگر رو میشنوید، برنامه اقتصادی رادیو فردا، اگه همراه ما بمونید. با گذشت نزدیک به 10 روز از بازداشت بابک زنجانی، سرمایه‌دار و تاجر ایرانی، اظهارات مسئولان دستگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی درباره اقدامات او ادامه داره و حالا صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از مسئولیت قوه مجریه در برخورد با این سرمایه‌دار صحبت کرده. بابک غفوری آذر در مورد تازه‌ترین مسائل مرتبط به پرونده بابک زنجانی گزارش میده.
تازه ترین اظهارات درباره پرونده بابک زنجانی روز چهارشنبه از سوی صادق لاریجانی، عالی رتبه ترین مقام قضایی جمهوری اسلامی بیان شد. او در جلسه مسئولان عالی قضایی بدون نام بردن از آقای زنجانی گفت در پرونده سوء استفاده مالی اخیر متهم چند ماه زیر نظر بود و مهلت مناسب برای بازگرداندن اموال مردم داده شد. اما به گفته آقای لاریجانی از آنجا که اقدامی صورت نگرفت منجر به برخورد و رسیدگی قضایی شد. رئیس قوه قضاییه ایران البته مسئولان دولتی را هم مورد اشاره قرار داد و تلویحاً آنها را مسئول ایجاد زمینه تخلف دانست. آقای لاریجانی گفت دستگاه‌های اجرایی باید دقت بیشتری به خرج دهند تا به گفته او بستر دست‌درازی به اموال مردم و فساد اقتصادی شکل نگیرد. این اظهارات در حالی بیان شده که مسئولان دولت حسن روحانی از ابتدای آغاز به کارشان نسبت به اقدامات بابک زنجانی هشدار داده و خواستار برخورد با او شده بودند. از جمله روز چهارشنبه هم همزمان با اظهارات آقای لاریجانی چند مسئول دولتی به اظهار نظر درباره بابک زنجانی پرداختند. از جمله بیژن زنگنه وزیر نفت و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هر دو با تایید پرداخت نشدن بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت گفتند منتظر اقدام قضایی درباره ادعای پرداخت بدهی آقای زنجانی به وزارت نفت هستند. به گفته بیژن زنگنه بدهی آقای زنجانی بیش از 2 میلیارد یورو است که هنوز چیزی از آن به حساب وزارت نفت بر نگشته است و اسنادی هم که او درباره پرداخت این مبلغ ارائه داده مورد تایید بانک مرکزی ایران قرار نگرفته. بابک زنجانی پیش از این گفته بود بدهیش را به وزارت نفت ایران از طریق بانک ملی کشور تاجیکستان پرداخت کرده است. این بدهی به گفته سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی 2 میلیارد و 600 میلیون یورو است که مربوط به بخشی از فروش نفت ایران توسط آقای زنجانی می شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. بعد از یک دوره تیرگی که بین روابط تهران و لندن وجود داشت، حالا سفر یه هیئت پارلمانی انگلیسی به تهران به ریاست جک استرا، وزیر خارجه سابق بریتانیا، به نظر میرسه که دو کشور تلاش میکنن برای رفع اختلافها وارد یک مرحله جدید بشند. از مهداد قاسم‌فر بشنویم.
جک استرا، وزیر خارجه پیشین بریتانیا و عضو کنونی پارلمان این کشور، در حالی روز سه‌شنبه وارد تهران شد که دو کشور بعد از 2 سال قطع روابط، پس از روی کار آمدن دولت آقای روحانی، در حال تلاش برای بازسازی مناسبات از هم گسیخته‌اند. آقای استراو که در رأس یک هیئت 4 نفره با عنوان هیئت دوستی ایران و انگلیس به تهران سفر کرده، قرار است طی 3 روز با مقامات مختلف دیدار کند. این هیئت روز سه‌شنبه بعد از دیدار با گروه دوستی ایران و انگلیس مجلس ایران با محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران دیدار کرد. دیدار با محمد جواد ظریف نیز دیدار دیگر این هیئت در روز دوم سفرش در روز چهارشنبه بود. درباره اهمیت این دیدار حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی چنین میگوید:
دو مسئله مهم به عنوان بحران در روابط ایران انگلیس وجود داشته. نکته اول اینکه تحلیل مقامات جمهوری اسلامی این بود که تحولات 88 ریشه در دخالت خارجی خصوصا انگلیس داشته. یادتون باشه آقای حسین رسام کارمند بخش سیاسی رو در ایران دستگیر کردن به بهانه اینکه انگلیس با من زده بود به جنبش سبز. نکته دوم، وقتی که مسئله بحران‌های تحریم‌ها بالا گرفته بودش، یکی از مؤثرترین تحریم‌ها رو انگلیس پیشنهاد دادش، مبنی بر تحریم بانک مرکزی ایران، ضربه مهلک نهایی رو انگلیس زده بود. در چنین شرایطی مجلس تصویب که سطح روابط کاردار انتقایش پیدا بکنه، اما اونقدر سطح تشنج در بین طرفداران رژیم بالا بودش که به سفارت انگلیس حمله کردن، طبیعتا موجب قطع رابطه تهران و لندن شدش. خود در چنین وضعیتی سفر یک هیئت پارلمانی به تهران در حالی که دو کشور فاقد روابط دیپلماتیک عادی با هم دیگه هستند، طبیعتاً یک مسئله بسیار حساسیت برانگیزی متفاوت از سفر هیئت پارلمانی ایتالیا به تهران که همین چند روز پیش اتفاق افتاد و اون حساسیت رو نداشته، به دلیل که اون تنش در روابط تهران ایتالیا وجود نداشته.
سفر آقای اسرو و هیئت همراه که به دعوت گروه دوستی ایران و انگلیس مجلس شورای اسلامی انجام می شود، بازتاب‌های زیادی در رسانه‌های ایران داشته است. از صفحات نخست روزنامه‌ها و سایت‌های خبری ایران گرفته تا مخالفت‌های تند از سوی جناح‌ها و چهره‌های اصولگرا. دلیل چنین واکنشی به سفر این هیئت پارلمانی را از دیپلمات پیشین حسین علیزاده میپرسم.
اگر ما نگاه کنیم که چه طیفی از حاکمیت داره حمله میکنه، امثال آقای حسینیان، امثال آقای رسایی، امثال باهنر، اینها اون طیفی هستن که در واقع در انتخابات بازی رو باختن و برای اینکه دولت آقای حسن روحانی نتونه ارتباطات خارجی خودش رو تقویت بکنه، طبیعتاً از میهمانان که به ایران میآیند بهش حمله میکنه، چه اینکه شامل حمله کردن به هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا که با خانم ستود و جعفر پناهی ملاقات کردن، و یا سفر آقای استرا و هیئت همراه. به عنوان مثال یکی از نمایندهای محافظه‌کار مجلس اعلام کرد ما با پرتاب گوجه از آقای استرا پذیرایی خواهیم کرد. در نتیجه بایستی این تفاوت دیدگاه در جمهوری اسلامی رو ناشی از تقسیم حاکمیت به موافقین دولت آقای روحانی و مخالفین دانست، و لذا شما نخواهید دید که از طرفداران دولت آقای روحانی احدی نسبت به این گونه سفرهای خارجی علل خصوص سفر هیئت بریتانیایی مخالفت داشته باشه.
در برنامه اعلام شده این هیئت علاوه بر دیدار با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس نیز گنجانده شده بود.
مهتاد قاسم‌فر گزارش می‌داد. اما شما در مورد این سفر چه فکر می‌کنید؟ در مورد سفر این هیئت پارلمانی انگلیس به تهران و تلاش‌ها برای بازگرداندن روابط بین تهران و لندن، شما چه فکر می‌کنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم. 13 دقیقه بامداد در تهران هست و مجله نیمه شب رادیو فردا رو باز هم با یک گزارش ادامه میدیم. چندی پیش بیرون از مرزهای ایران فعالیت های برای نشان دادن آثار تحریم ها و وضعیت دسترسی به دارو و اعتراض به این مسئله شروع شده بود. حالا در خود ایران نام های شناخته شده ای در زمینه فرهنگ، هنر و سیاست به چنین اعتراضی پیوستند و نامه رو خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد امضا کردند. در همین زمینه از هانوکا بیانی بشنویم.
ما می دانیم در هیچ سندی سطری هم درباره تحریم داروی نوشته نشده است، اما به اذعان نماینده های پارلمان اروپا تحریم بانک های ایران و عدم امکان مبادله پول ورود دارو به ایران را با سختی های بسیاری همراه کرده و اینک مردم کشور من تاوان آن را می دهند. این جمله بخشی از مانیفستی است که بر روی وبسایت اعتراض مردمی به تحریم دارو علیه ایران آمده است. چندی است که گروهی از هنرمندان، فرهنگیان و فعالان مطبوعاتی با همکاری بنیاد امور بیماری‌های خاص و گالری طراحان آزاد گرد هم آمدند و برای رساندن صدای اعتراض خود به تأثیر تحریم‌ها بر وضعیت دارو در ایران تلاش می‌کنند. این گروه در صدد جمع‌آوری امضا برای نامه ای است که مخاطب آن دبیرکل سازمان ملل متحد بان کی‌مون است. در این نامه که امضای تورج صابری‌وند، طراح گرافیک و پایه‌گذار این حرکت را به همراه دارد، به بیانیه هزاره سازمان ملل متحد اشاره شده است. در این بیانیه سازمان ملل متحد خود را موظف کرده بود که تا سال 2015، یک سال دیگر، مردم کشورهای در حال توسعه به داروهای حیاتی مقرون به صرفه دسترسی پایدار و مداوم داشته باشند. حال امضا کنندگان مشهور این نامه از دبیرکل سازمان ملل متحد می‌پرسند آیا آنچه را که امضا کنندگان آینده پایدار با عزت برای همه که هدف سازمان ملل برای سالهای پس از 2015 است با وضع تحریم‌ها ممکن خواهد بود؟ تا کنون این نامه به امضای فیلمسازانی چون اصغر فرهادی، عباس کیارستمی و رخشان بنی اعتماد رسیده است. در کنار نام‌های آشنای فرهنگ و هنر ایران، از جمله محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم کارت پستالی برای فرستاده شدن به دبیرکل سازمان ملل امضا کرده است. پیشتر در بیرون از مرزهای ایران نیز فعالیت‌های مشابهی انجام شده بود، چه حرکت‌های هنری و فرهنگی مثلا در قالب پرفورمنس آرت در نزدیکی مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک و چه تلاش شهروندان ایرانی ساکن خارج از کشور برای جمع‌آوری کمک و دارو و رساندن آن به دست بیمارانی که در ایران با مشکل کمبود دارو روبرو هستند. دارو اگرچه به طور مستقیم مورد تحریم نیست، اما در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی از دشواری دسترسی به آن برای بیماران منتشر شده است. ناظران این بحران را نتیجه تحریم‌ها و دشواری مبادلات بانکی به علاوه سیاست‌های داخلی در ایران می‌دانند.
درباره فعالیت‌هایی شنید که در داخل ایران شروع شده در زمینه عرصه فرهنگ و هنر و سیاست، کسانی هستند که رو به اعتراضی آوردند و نامه‌ای رو خطاب به دبیرکل سازمان ملل امضا کردند در مورد آثار تحریم‌ها بر شرایط امروز ایران. هانا کاوگنی گزارش می‌داد. از ایران بریم به آلمان. از طرف رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان یاسمین فهیمی، سیاستمدار ایرانی تبار، برای سمت دبیرکلی این حزب انتخاب شده. از شهرام میریان بشنویم.
حزب سوسیال دموکرات آلمان که کمتر از یک ماه است با احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی در تشکیل دولت تازه‌ای ائتلاف کرده، چند روزی است که دست به تغییر و تعویض‌هایی در کادر رهبری خود زده که تازه‌ترین آن پیشنهاد یاسمین فهیمی به سمت دبیرکلی حزب سوسیال دموکرات آلمان است. خانم فهیمی در رشته شیمی تحصیل کرده و از جوانی به حزب سوسیال دموکرات آلمان که به حزب چپ میانه معروف است پیوسته. سوای فعالیت‌های حزبی، یاسمین فهیمی در چند اتحادیه کارگری به ویژه در سندیکای صنعت و معدن و انرژی هم فعالیت دارد. همسر او نیز در حال حاضر رئیس اتحادیه کارگران معدن است. فعالیت در اتحادیه‌های کارگری خانم فهیمی را به یک چهره سرشناس سندیکایی در آلمان هم بدل کرده. او علاوه بر فعالیت‌های حزبی و سندیکایی، همراه با 3 تن از دوستان حزبی و غیر حزبی خود، نهادی را هم راه اندازی کرده که کارگاه دموکراسی نام دارد. یاسمین فهیمی که از پدری ایرانی و مادری آلمانی در شهر هانوفر به دنیا آمده، شامگاه سه‌شنبه این هفته از سوی زیگمار گابریل رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان به سمت دبیرکلی این حزب پیشنهاد شد. برای این گزینش قرار است به زودی کنگره‌ای برپا شود و در صورت کسب حداکثر آرا، یاسمین فهیمی دبیرکل حزب سوسیال دموکرات آلمان می شود. یک ایرانی تبار دیگر که وارد صحنه سیاسی آلمان شده، فردوس فرودستان نام دارد که چندیس به عنوان سخنگوی رئیس جمهور آلمان یواخیم گاوک سرگرم کار است. خانم فرودستان 53 سال دارد و از پدری ایرانی و مادری آلمانی در شهر فرایبورگ به دنیا آمده. سوای اینها در حال حاضر 6 سیاستمدار ایرانی تبار از احزاب گوناگون هم که اکثرا جوانند به مجلس آلمان بوندستاگ و دیگر مجالس ایالتی این کشور راه یافتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
قرار 1100 میلیون متر مکعب دیگه آب از رودخانه کارون به زاینده رود منتقل بشه، محیط زیست تغییرات خیلی جدی و بدی خواهد داشت.
پلنگ ایرانی بزرگترین پلنگ دنیاست. پلنگ توی زیستگاه اصلی خودش داره زندگی میکنه. دام هفتش وارد زیستگاه شده.
این درش که سگ رو تو فنگ میکشن خون خودش میشه حامل عفونت.
این برنامه پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران پخش میشه و تکرارش رو میتونید همون شب ساعت 11 شب بشنوید. روز چهارشنبه خبرگزاری های ایران گزارش دادن که 5 نفر به خاطر حادثه انفجار سر صحنه فیلم معراجی ها ساخته مسعود دهنمکی کشته شدند. این حادثه یک بار دیگه نگاه ها رو متوجه مسائل ایمنی و تامین امکانات ساخت فیلم های جنگی در سینمای ایران کرده. بابک غفوری آذر و جزئیات بیشتر.
صبح چهارشنبه شهرک سینمایی دفاع مقدس در حاشیه اتوبان تهران قم محل فیلمبرداری آخرین صحنه های باقی مانده از فیلم معراجی ها تازه ترین ساخته سینمایی مسعود دهنمکی بود. فیلمی که در بخشی از داستانش قهرمانانش به زمان جنگ ایران و عراق باز می گردند و به گفته ی سازندگانش روزهای اخیر زمان فیلمبرداری همین صحنه ها بود. اما روز چهارشنبه صحنه برنامه ریزی شده فیلمبرداری نشد. چرا که انفجار مقدار زیادی از مواد انفجاری در صندوق عقب اتومبیل مدیر جلوه‌های ویژه فیلم باعث کشته شدن 4 نفر از عوامل آن همراه علی اکبر رنجبر مدیرعامل شهرک سینمایی دفاع مقدس شد. محمد جواد شریفیراد مدیر جلوه‌های ویژه فیلم در کنار 2 دستیار تولید فیلم و 1 کارگر صحنه از کشته شدگان حادثه چهارشنبه بودند. این نخستین بار نیست که تعدادی از سینماگران ایرانی جانشان را سر صحنه فیلمبرداری فیلم‌هایشان از دست می‌دهند. علی سجادی حسینی از کارگردانان سینمای ایران اوایل دهه 70 به دنبال شلیک اسلحه‌ای که قرار بود گلوله مشقی داشته باشد کشته شد و سال 1382 هم 4 نفر از سیاهی لشکرهای فیلم خداحافظ رفیق به کارگردانی بهزاد بهزادپور به دنبال واژگون شدن قایقشان سر صحنه فیلمبرداری کشته شدند. پیمان ابدی بدلکار جوانی هم که چند سالی در سینما و تلویزیون ایران فعال بود 4 سال پیش سر صحنه فیلمبرداری یک فیلم تلویزیونی کشته شد. این موارد به غیر از انبوه آسیب‌های بدنی است که در جریان فیلمبرداری فیلم‌ها برای عوامل سازندگانشان پیش می‌آید. جلیل فتوحی‌نیا از طراحان صحنه سینما و تلویزیون ایران که تجربه همکاری در ساخت چند فیلم جنگی را هم دارد درباره دلایل وقوع چندین باره این حوادث در سینمای ایران می‌گوید:
به نظر من اتفاقی که هست این هستش که با توجه به این که تمامی تجربیات این دوستانی که کار سوشال افکت انجام میدن همه بر مبنای تجربه هستش و نه دانش لازم در این زمینه، طبیعتاً بحث آزمون و خطا توش بسیار بالاست و خب وقتی هم که آزمون و خطا است ریسک این ماجرا بسیار زیاده، در نتیجه که هر لحظه این اتفاق بیفته و این اتفاق دور از انتظار نیستش به نظر من.
محمد جواد شریفی راد مدیر جلوه‌های ویژه فیلم معراجی ها که روز چهارشنبه کشته شد از فعالان شناخته شده سینمای ایران در زمینه جلوه‌های ویژه بود که کارش را از اوایل دهه 70 شمسی با فیلم‌هایی چون حمله به اچ 3، دایره سرخ و شمارش معکوس آغاز کرده بود. درباره حادثه روز چهارشنبه عباس شوقی عضو هیئت مدیره انجمن جلوه‌های ویژه سینمای ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است مواد منفجره‌ای که در فیلم‌ها استفاده می‌شود مواد جنگی است، چرا که مسئولان امنیتی اجازه نمی‌دهند مواد مخصوص فیلمبرداری از خارج وارد کشور شود. جلیل فتوحی‌نیا نیز با تایید این صحبت‌ها می‌گوید علاوه بر این موضوع شهرک سینمایی دفاع مقدس هم که برای ساخت فیلم‌های جنگی راه‌اندازی شده عملاً امکانات چندانی جز چند تانک و خاکریزهای شبیه‌سازی شده ندارد.
موضوعی که توی این ماجرا مهم هستش این هستش که این مواد مخصوص طبیعتاً باید مواد مخصوصی باشه که صرفاً برای اسپشال افکت انجام میشه و نه استفاده از مواد جنگی. ولی خب با توجه به اینکه هیچ وقت هیچ بودجه لازم برای اسپشال افکت تخصیص داده نشده برای تأمینش و عموماً برای تأمین این مواد باید در خارج از کشور اقدام بشه و مشکلاتی که به هر حال هممون میدونیم ایران با ماجرای واردات مواد اینچنینی، خب هیچ وقت این اتفاق انجام نشده و در نتیجه پروژه هایی که به هر حال عنوان پروژه های جنگی رو یدک میکشن همیشه با این مشکل مواجه هستن. اون مکان که به عنوان شهرک دفاع مقدس به وجود اومده، یک سری مشابه سازی درش ایجاد شده، شامل خاکریز، یه سری تانک، توپ، ادوات جنگی، وسایل اسقاطی و مواردی که مربوط به دفاع مقدس و جنگ هست. من در اون فضا جایی رو ندیدم واقعا که ایجاد شده باشه که بحث ریسک پذیری رو کم کنه. یعنی آنچه که هست فقط مشابه سازی با شرایط جنگ. حالا این مشابه سازی میخواد شرایط خاکی باشه، میخواد شرایط مرداب باشه و شرایطی به این شکل، وگرنه چیزی که بتونه این ریسک پذیری و آسیب پذیری رو نمیگم به صفر برسونه، کاهش بده، حتی من ندیدم که ایجاد شده باشه در اون فضا.
ساخت فیلم معراجی ها از مهر ماه امسال آغاز شده و سازندگانش در تلاش بودند آن را برای نمایش در جشنواره فیلم فجر پیش رو آماده کنند. مسعود دهنمکی کارگردان این فیلم در نخستین اظهار نظرش درباره حادثه روز چهارشنبه با ابراز بی‌اطلاعی نسبت به دلیل اصلی انفجار روی داده گفته حادثه هیچگاه خبر نمی‌کند.
آخرین گزارشی که امشب میشنوید در این بخش در مورد سومین جشنواره فیلم ایرانی در پراگ هست که با همکاری وزارت فرهنگ جمهوری چک آغاز شد. گزارش محمد زرقامی رو بشنویم.
جشنواره‌ای که به نوشته تنها هفته‌نامه انگلیسی زبان این کشور پراگ پست به سرعت رشد کرده و به بلوغ رسیده است. امسال از 18 تا 22 دی ماه 22 فیلم در دو سینمایی که بیشتر نمایش دهنده آثار مستقل هستند به روی پرده می‌روند. اگرچه این جشنواره دو سال گذشته را با تمرکز بر موضوعاتی چون زنان و کودکان سپری کرده بود و عمده آثار نمایش داده شده اغلب فیلم‌هایی بودند که جزء آثار تاریخی سینمای ایران به حساب می‌آمدند و جز یکی دو مورد مانند جدایی نادر از سیمین از آرشیف‌ها به اروپای مرکزی منتقل شده بودند، اما امسال و همزمان با روی کار آمدن دولت جدید در ایران جشنواره فیلم‌های ایرانی در پراگ نیز که به نوشته هفته‌نامه پراگ پست با فراز و فرودهای بسیاری روبرو بوده با شعار ایران بازتابی جدید به میدان آمده است. فیلم‌های امسال اغلب آثاری را در بر می‌گیرند که در مواردی یا هنوز در نوبت اکران به سر می‌برند و یا به تازگی در ایران به نمایش درآمدند. برگزار کنندگان همچنین در ابتکاری تازه جشنواره امسال را صاحب یک بخش رقابتی هم کردند. در این بخش اینجا بدون من ساخته بهرام توکلی، برف روی کاج‌ها کار پیمان معادی، مهمانی کامی ساخته علی احمدزاده، زندگی مشترک آقای محمودی و بانو به کارگردانی روح الله حجازی، یه حب قند کار رضا میرکریمی، در بند به کارگردانی پرویز شهبازی و پرویز اثر مجید برزگر به نمایش در خواهند آمد. سومین جشنواره فیلم‌های ایرانی در پراگ برای اولین بار مهمان ویژه‌ای هم از ایران خواهد داشت. مانی حقیقی بازیگر و فیلمساز به همراه فیلم خود پذیرایی ساده به پراگ می‌آید تا در جمع هیئت داوران بخش رقابتی هم حضور داشته باشد. بخشی که چهره سرشناس سینمای چک اوا زاورالووا مدیر هنری جشنواره فیلم کارلو ویواری هم در آن به همراه دیگو فاندوس فیلمساز اسپانیایی و زوزانا کریهووا متخصص زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه چارلز حضور دارند. امسال علاوه بر اینها گذشته اثر اسقر فرهادی چهره بین المللی سینمای ایران هم در جشنواره به روی پرده خواهد رفت. به گفته برگزار کنندگان سومین جشنواره فیلم‌های ایرانی در پراگ، این جشنواره با حمایت‌های مؤسسات، سازمان‌ها و وزارت فرهنگ چک به همراه کار داوطلبانه گروهی از علاقمندان سینمای ایران توانسته است از تنگناهای مالی عبور کند و همچنان به فعالیت خود ادامه دهد.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید در مورد برگزاری سومین جشنواره فیلم ایرانی در پراگ. اما در مورد یک برنامه جدید هم بشنوید که از رادیو فردا پخش خواهد شد.
نگه من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده
پلیتیک.
از این پس هر جمعه 10 شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافی است ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت. برنامه‌ای برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه 10 شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم همه جای رادیو فردا پخش میشه.
به دوستان خود بگویید.
رادیو فردا گوش میکنید.
در 30 دقیقه بامداد تهران ما از رادیو فردا با شما هستیم در بامداد پنجشنبه و یک بار دیگه به شما سلام میکنیم. امیدواریم همچنان که بیدار هستید با رادیو فردا هم همراه باشید تا برنامه اقتصادی نماگر رو بشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرها باز هم با حسین قدیمی.
با درود فراوان، اسلامگرایان تندروی عراقی وابسته به القاعده شهرهای رمادی و فلوجه را ترک می‌کنند و به نظر می‌رسد که حمله نیروهای دولت عراق برای بازپس گرفتن این دو شهر لغو شده است. به گزارش خبرنگار بخش عراقی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، افراد گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام در حال ترک شهر فلوجه هستند. بر پایه این گزارش، در پی استقرار نیروهای ارتش عراق در اطراف فلوجه، اسلامگرایان سنی خروج از این شهر را آغاز کردند. نورالملکی روز چهارشنبه از اشایر سنی خواسته بود تا برای بیرون راندن نیروهای اسلامگرا دست به اقدام بزنند. در شهر رمادی مرکز استان انبار نیز نیروهای امنیتی عراق کنترل کامل این شهر را در دست گرفتند. در ایران، جک استرو وزیر خارجه اسبق بریتانیا روز چهارشنبه خواستار حضور بدون پیش شرط ایران در مذاکرات سوریه موسوم به ژنو دو شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جک استرو که به عنوان رئیس گروه پارلمانی انگلیس و ایران همراه هیئتی به تهران سفر کرده، افزود تنها راه حل بحران سوریه حضور ایران در کنفرانس ژنو دو است. جک استرو در نشست خبری در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره توافقنامه هسته‌ای ژنو گفت آنچه اکنون اهمیت دارد اجرای این توافقنامه است. وی اظهار امیدواری کرد که این توافق اجرایی شود که به گفته او باید با اقدامات اعتمادساز از هر دو طرف توأم باشد. جک استرو گفت برای گشایش سفارت بریتانیا در ایران با وزیر امور خارجه و گروه پارلمانی و سایر مسئولان ایرانی طی دو روز گذشته مذاکراتی داشته و ابراز امیدواری کرد که موجب گشایش روابط کنسولی و دیپلماتیک در تهران و لندن شود. همچنان در تهران، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید که جمهوری اسلامی درباره اجرای توافقنامه ژنو بسیار جدی است و مذاکرات اخیر کارشناسان ایران و 5 به علاوه 1 آغازی بر روند اجرای این توافقنامه بود. آخرین نوشته آقای ظریف در شبکه اجتماعی فیسبوک که روز چهارشنبه منتشر شد به مذاکرات هسته‌ای اختصاص دارد که در آن از سفر عباس عراقچی دیپلمات ارشد ایران به اروپا و گفتگو با مقام‌های اتحادیه اروپا خبر می‌دهد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقادات علی مطهری به نحوه برخورد قوه قضاییه با موضوع اعتراضات 88 انتقادهای این نماینده مجلس را قدری تحقیرآمیز نامید، اما گفت که اعلام جرم برای این حد اظهار نظر از سوی نمایندگان مجلس موجه نیست. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی، خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. اما بریم سراغ برنامه نماگر. موضوع این هفته نماگر دخل و خرج‌های شهرنشینان و روستاییان ایرانی هست، به خاطر اینکه هر کسی از دخل و خرج سالانه خود و خانوادش با خبر هست، اما در مورد خانوارهای ایرانی نیازمند به یک گزارش آماری مفصل هستیم. در این برنامه نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا آرش حسنیا تصویری از این دخل و خرج‌ها نشون میده. همراه او باشید و البته همچنان با رادیو فردا بمونید. شب آرامی داشته باشید. شب و روز بر شما خوش.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در این مجله نماگر که در آن درباره وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای روستایی و شهری در سال 1391 با شما سخن خواهم گفت. ابتدا مروری کوتاه داشته باشیم به خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در روزنامه‌های هفته جاری.
لابلای یادداشت‌ها.
سعید لیلاز، تحلیلگر و کارشناس اقتصادی، در یاد داشتی آن چیزی را که به عنوان هدفمندی یارانه ها اجرا شد تنها تبدیل منابع نفتی و ارزی ایران به ریال و پرداخت این ریال ها به مردم توصیف کرده است. در این یادداشت که در روزنامه اعتماد چاپ تهران منتشر شده، آقای لیلاز تاکید کرده است که هدف از اجرای هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی در وهله اول، کم شدن مصرف سوخت و حامل های انرژی به عنوان اصلی ترین منبع آلودگی محیط زیست در کلان شهرها بود. این کارشناس اقتصادی دومین هدف اجرای این برنامه را افزایش بهره وری در اقتصاد ایران می‌داند که به نوشته آقای لیلاز هدفمندی یارانه ها در تحقق این هدف نیز موفق نبوده است. به نوشته سعید لیلاز، سومین هدف اجرای این برنامه این بود که منابعی که منجر به تولید سم، ترافیک و آلودگی هوا می شود را به سمت تولید سوق دهیم. این کارشناس اقتصادی اصلاح یا بهبود عملکرد نظام توزیع ثروت و کاهش شکاف طبقاتی و درآمدی را از دیگر اهداف اجرای این قانون می داند که به اعتقاد آقای لیلاز، نحوه تصویب قانون هدفمندی یارانه ها و نحوه اجرای آن کار را به جایی کشاند که هیچ کدام از این اهداف تا کنون محقق نشده است. آقای لیلاز در این حال از مخالفت خود با حذف 3% درآمدی بالا از شمولی یارانه بگیران نوشته و به دولت توصیه کرده است که بر اساس قانون برنامه 4 توسعه، افزایش صنعتی قیمت حامل های انرژی به میزان سالانه 20% را در دستور کار قرار دهد تا منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه ها از این محل تامین شود. مهدی تقوی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته، به موضوع توزیع سبد کالایی حمایتی دولت پرداخته است. به نوشته این اقتصاددان، نیازهای افراد متفاوت است و اگر به جای این کالاها پول نقد به این افراد داده میشد، کمک بیشتری به این خانواده ها شده بود. آقای تقوی تاکید کرده که اگر این پول به صورت نقدی در اختیار کارگران قرار می گرفت، خود آن افراد درباره محل هزینه کردن آن تصمیم می گرفتند و با توجه به متنوع بودن مشکلات شخصی آنها، این پول در محل مناسبی هزینه می شد. این اقتصاددان در بخش دیگری از یادداشت خود تصریح کرده که این پول یارانه نیست و به انتقاد از برنامه هدفمندی یارانه ها و سیستم پرداخت یارانه در ایران پرداخته است. به نوشته مهدی تقوی، افزایش نرخ تورم و بیکاری در کشور پس از اجرای هدفمندی یارانه ها چنان بوده است که او حاضر است 2 برابر مبلغ یارانه دریافتی را به عنوان مالیات به دولت بپردازد، اما قیمت ها به وضعیت قبل از هدفمندی یارانه ها بازگردد.
1 دقیقه 1 نگاه.
میهمان این هفته نماگر در ایران علوم اجتماعی با گرایش و تاکید بر اقتصاد خوانده است. پس از آن به پونای هندوستان رفت و تحصیل در حوزه اقتصاد را پی گرفت. حسن منصور پس از آن راهی انگلستان شد و در دانشگاه لندن در رشته اقتصاد انرژی درجه دکترا گرفت. چند سالی سرویراستار انتشارات دانشگاه تهران شد و پس از آن مدتی در دانشگاه تهران اقتصاد انرژی تدریس کرد. حسن منصور مدتی در مدرسه اقتصاد استکهلم به عنوان استاد میهمان فعالیت میکرد. آقای منصور عنوان مشاور نفتی وزارت انرژی سوئد را نیز در کارنامه کاری خود ثبت کرده است. این اقتصاددان ایرانی سالها در دانشگاه آمریکایی پاریس و چند سالی در دانشگاه وستمینستر لندن اقتصاد تدریس کرده و حال چند سالی است که در مدرسه عالی اقتصاد و بازرگانی پاریس استاد اقتصاد است. حسن منصور در نماگر این هفته از دغدغه ها و دلمشغولی های اقتصادیش برای ما میگوید. بشنویم.
نگرانی من و دوستان اقتصاددانم متوجه این است که در ایران در واقع ساختارهای اقتصادی به شدت تخریب شده است. اصلاح بدون اصلاح ساختارها عملی نیست. در نتیجه دولت اصلاحات، اما از دولت آقای خاتمی یا دولت آقای روحانی، اینا به تقریبا بزک کردن ایوان مشغولند، در حالی که بنا از پایه‌ها خراب شده است. در ایران طی این سالهای گذشته یک مافیای امنیتی، نظامی و پولی پدید اومده. پولی رو تاکید میکنم برای اینکه تمرکز این مافیا روی به اصطلاح بانکداری است و بانک های به اصطلاح اسلامی یا قرض الحسنه از اینجاها شروع کردند و چنگ انداختن به نظام پولی و بانکی کشور. عملا بانک مرکزی را هم به دنبال خود کشوندند، چون اینا قدرت نظامی و امنیتی و سیاسی دارند و اینها در واقع طبقه متوسط ایران رو که پایه یک اقتصاد آزاد و پایه دموکراسی در هر کشور میتونه باشه به شدت تضعیف کردن. به این ترتیب من با نگرانی و خیرخواهی دولت‌هایی رو که با ادعای اسلام میان جلو تعقیب میکنم و امیدوارم موفق بشند، ولی بارقه امید نمیبینم درشون، برای اینکه دستای اینا بسته است. حتی اگر آدم های صالحی توشون باشن که تک و توک وجود دارند و اونام دغدغه اصلاح داشته باشند، ولی نیروی رو که بتونن اصلاح رو پیاده بکنند درشون نمیبینم.
یک عدد، یک تحلیل.
مرکز آمار ایران به تازگی گزارشی از وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی منتشر کرده که نتایج آن بر اساس آمارگیری از خانوارهای روستایی و شهری در سال 1391 به دست آمده است. بر اساس این گزارش، خانوارهای روستایی در سال 91 با کسری بودجه روبرو بودند و به طور متوسط دخل آنها نزدیک به 700 هزار تومان از خرجشان کمتر بوده است. در حالی که روستانشینان ایرانی در سال 91 با کسری بودجه مواجه بودند، دخل و خرج خانوارهای شهری ایران در این سال بر اساس این گزارش مرکز آمار ایران با کسری مواجه نبوده و به طور متوسط هر خانوار شهری ایرانی درآمدی به میزان 300 هزار تومان بیش از هزینه‌هایش داشته است. این در حالی است که در سال 90 هم خانوارهای شهری و هم روستاییان ایرانی با کسری بودجه سالانه مواجه بودند. بررسی میزان رشد هزینه‌ها و درآمدهای خانوارهای شهری و روستایی در سال 91 نسبت به سال قبل از آن نشان می‌دهد که سرعت رشد هزینه‌های خانوارهای روستایی از میزان افزایش متوسط درآمد خانوارهای روستایی سریع‌تر رشد کرده است. این در حالی است که از سال 90 به سال 91 میزان رشد هزینه‌های شهرنشینان ایرانی کمی کمتر از رشد درآمدهای آنها بوده. زمانی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در سال 91 و در سومین سال آغاز اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها از دستاوردهای این طرح دفاع می‌کرد، تغییر نسبت هزینه‌ها و درآمدها به نفع روستاییان را یکی از دستاوردهای این طرح خوانده بود.
تمام تحلیل‌ها، یعنی تمام کسانی که با روش‌های گوناگون اومدن درآمد و هزینه دهک‌های مختلف را اندازه‌گیری کردند، در سال 90 7 دهک ما قدرت خریدشون رفته بالاتر، نه اینکه حالا دو برابر شده، ده برابر شده. معلومه دهک درآمدی پایین وضعش خیلی بهتر شده، دهک درآمدی هفتم تقریبا سر به سر، هشتم یکیز، نهم و دهم کاهش پیدا کرده. البته در شهری روستایی متفاوته، در روستایی وضع بهتر بود، در شهری یه مقداری پایین‌تر بود، طبیعی هم هست. نسبت درآمد دهک بالای درآمدی به دهک پایین، یعنی ثروتمندترین به فقیرترین، این خیلی بهبود پیدا کرده، یعنی عددها خیلی عددهای خوبی است. بهبود وضع در روستا بهتر هست.
با این حال، گزارش مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی و شهری نشان می‌دهد که وضعیت دخل و خرج روستاییان نسبت به سال‌های قبل از اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها خرابتر شده است. در ترکیب سبد هزینه‌های خانوارهای روستایی در سال مورد گزارش مرکز آمار ایران، سهم هزینه‌های خوراکی و دخانی افزایش یافته و از حدود 40% در سال 90 به 42% از کل هزینه‌های خانوارهای روستایی در سال 91 رسیده است. این تغییر نشان می‌دهد که خودکفایی غذایی در روستاها در این سال نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته و روستاییان دیگر تولید کننده مواد خوراکی خود نیستند. هزینه‌های خوراکی خانوارهای روستایی در سال 91 نسبت به سال قبل از آن رشدی در حدود 40% را تجربه کرده است. اما هزینه‌های خوراکی و دخانی از سبد هزینه‌های خانوارهای شهری در سال 91 سهمی 27% داشته و عمده هزینه‌های شهرنشینان ایرانی هزینه‌های غیر خوراکی بوده که سهمی در حدود 73% را به خود اختصاص داده است. با این حال، رشد هزینه‌های خوراکی و دخانی برای شهرنشینان ایرانی نیز از سال 90 به سال 91 نرخی بالاتر از رشد هزینه‌های غیر خوراکی داشته، به طوری که به طور متوسط هزینه‌های خوراکی و دخانی خانوارهای شهری در فاصله این دو سال رشدی بیشتر از 36% داشته است. بر اساس این گزارش مرکز آمار ایران، متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری در سال 91 بیش از 16,400,000 تومان بوده، یعنی هر خانوار شهری ایرانی در سال 91 ماهانه به طور متوسط 1,370,000 تومان هزینه کرده است. متوسط هزینه ماهانه برای خانوارهای روستایی در سال 91 به طور متوسط بیش از 900,000 تومان بوده که 25,000 تومان از متوسط درآمد ماهانه هر خانوار روستایی در این سال بیشتر بوده است.
با
شنیدن این گزارش به پایان نمایر این هفته رسیدیم. از شما سپاسگزارم که با من آرش حسنیا تا پایان این مجله همراه بودید. در اجرای این نمایر هانا کاویانی من رو یاری داد که از اون هم سپاسگزارم. تا هفته و نمایری دیگه، روز روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز